بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فردا روز میلاد خجسته سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام، امیدواریم این روز بر همه مبارک باشد و همه بتوانیم در سایه اون بزرگوار به وظایف شرعیه خودمون انشاءالله عمل کنیم. آیه 11 از سوره حجرات موضوع بحث فعلی ماست. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای کسانی که ایمان آورده اید، گروهی گروه دیگر رو مسخره نکنن، شاید اونها بهتر از اینها باشن. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. زنانی هم زنان دیگر رو مسخره نکنن، شاید اونها بهتر از اینها باشن. دستور اول عدم سخریه است. ولا تلمزو انفسکم، این دستور دوم است. بر یکدیگر طعنه مزنید، عیبجویی نکنید. یکی از معانی لمز این است که در حضور کسی عیبش رو بگویند، در مقابل غیبت که پشت سر عیبش رو بگویند. ولا تلمزو انفسکم، این کلمه انفسکم رو دقت کنید، یعنی خودتون به خودتون طعنه نزنید. لا تلمزو انفسکم، یا انفسکم یعنی به یکدیگر. شاهدش در قرآن داریم کجا؟ در داستان بنی اسرائیل وقتور و انفسکم مأمور بودن بعضی دیگر رو به قتل برسانن، چون مرتد شده بودن. وقتور و انفسکم یعنی بعضکم بعضا، ولا تلمزو انفسکم یعنی بعضکم بعضا. ولا تنابزو بالالقاب، اینم دستور سوم. لقب های سوء بر یکدیگر نگذارید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بعد از آنی که مؤمن شدید اون نام های زمان فسوق، زمان جاهلیت رو تکرار نکنید. اون وقت بت پرست بودید، بی بند و بار بودید، نادان بودید. حالا مؤمن شدید، اون القاب زشتی که بر یکدیگر می گذاشتید در زمان جاهلیت، اون القاب زشت رو تکرار نکنید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. کسانی که توبه کنند به مرحله عدالت می رسند و اونها که توبه نکنند ظالمند. می دانیم همونطوری که بارها تکرار کردیم، سوره حجرات یه سوره اخلاقی است، یه دوره اخلاق انسانی در اون منعکسه. در این آیه 11 سه دستوره، یکی درباره عدم سخریه، دیگری درباره عدم طعن، و سومی هم درباره عدم تنابز بالالقاب. و شأن نزول مفصلی هم برای ذکر کردن از جمله مرحوم طبرسی در مجموع بیان در باره اولی لا یسخر قوم من قوم نقل میکنه که ام سلمه یه لباسی میپوشید و کنه یه کمربندی چادری دور خودش میبست و که دنباله این چادر از پشت سر آویزان بود، چیزی به کمر بسته مثل شال مانند، دنبالش از پشت سر آویزان بود. عایشه به یکی دیگر از همسران پیغمبر گفت نگاه به ام سلمه کن، پشت سرش آویزانه، کنه لسان الکلب، مثل زبان سگ این دنباله این شال آویزانه. این مطلب سبب شد که آیه نازل بشود ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، که از این آیه استفاده می شود با شأن نزول ام سلمه مقامش از عایشه و حفصه، چون حفصه هم مخاطب عایشه بود، معلوم میشه مقامات ام سلمه از اون بالاتر بود و معلوم هم هست که بالاتر بود. درباره لا تنابزو بالالقابش هم شأن نزول دیگری نقل کردن، پیرمردی بود تقریبا به نام ثابت ابن قیس، گوشش سنگین بود، وقتی وارد مجلس پیغمبر می شد می رفت بغل دست پیغمبر برای اینکه بشنوه. یه روز بعد از نماز صبح وارد شد، در حالی که نماز صبح تمام شده بود و مردم نشسته بودند، هر کسی در جای خودش، دیگه نزدیک پیغمبر جایی برای نشستن ثابت نبود. آمد و هی مردم رو فشار داد و تفسحوا تفسحوا، راه بدید جا بدید. آمد جلو رسید به یه نفر، اون نفر مثل این که عصبانی شد گفت همینجا جا هست بنشین. ثابت ابن قیس هم همونجا نشست ولی اوقاتش تلخ شد. هوا که خود روشن شد بعد از نماز صبح بود، بعد میشه چراغ اونجا نبود در مسجد پیغمبر، حتی یه چراغ ساده صبح موقع نماز نبود. یه نگاهی کرد و ثابت به اون جلویی که بهش گفت بنشه همینجا، گفت آقا کیه؟ گفت من ابن فلان. اسم پدر خودش رو آورد. او گفت که تو ابن فلانه، اسم مادرش بود، مادرش به نیکنامی مشهور نبود، گفت تو ابن فلانه هستی، ابن اون زن خوشنام نیست، اسم پدر آورد، اسم این اوقاتش تلخ بود، از دست اون خواست یه انگی بهش بزنه. به اصطلاح آیه نازل شد ولا تنابزو بالالقاب، نامهای بد به یکدیگر نگذارید. اینا مال دوران جاهلیت بود، مؤمن شدید، آدم شدید، مؤدب شدید، بذارید حرفا رو کنار. در شأن نزول آیه اینها وارد شده که واقعا تفسیر میکنه شأن نزول ها رو تا انسان نبینه تفسیر بعضی از آیات خیلی روشن نمیشه. به هر حال من درباره همون جمله اول میخواستم بی خودی صحبت کنم که محل ابتلای امروز ما هم هست، لا یسخر قوم من قوم. این سخریه ها از محافل خصوصی به محافل عمومی کشیده شده، به سطح جرائد و روزنامه ها کشیده شده، در مقاله ها هم دیگر مسخره میکنن، در کاریکاتورها مسخره می کنند، تبدیل شده یواش یواش به یه فرهنگ رایج. قرآن میگه لا یسخر قوم من قوم، یا ایها الذین آمنوا، یعنی ایمان با این کارا نمی سازه. آدم مؤمن مؤدبه، آدم مؤمن دیگری رو مسخره نمی کنه. اون کسی که مسخره شده ای بسا از تو بهتره. چرا مسخره می کنید کاری که با حقیقت ایمان سازگار نیست؟ و بدانی سخریه سرچشمه ای داره، نه سرچشمه، سرچشمه هایی داره که هر کدام از سرچشمه هاشی که از اخلاق رذیله است. اولین سرچشمهش خود برتربینی. من خودم رو یه آدم حسابی والایی میبینم، دیگران رو میخوام تحقیر کنم، مسخره کنم، از ارزش بیاندازم. اون تکبر، خود برتربینی، که یکی از بزرگترین بدترین صفات رذیله است، در درون وجود من حاکم شده، از لابلای سخریه ها پیدا میشه. همون تکبری که گناه بزرگ ابلیس بود و باعث شد از اون مقامی که داشت سقوط کند و ملعون ابد در درگاه خدا بشه. این یکی از سرچشمه. سرچشمه دوم عقده حقارت، خودش در درون خودش رو تهی میبینه، حقیر میبینه، دیگران رو هم تحقیر میکند تا مثل خودش بشن. کسانی که گرفتار عقده حقارتن خود کمبینند، نقطه مقابل خود برتربین، به اندازه واقعی خودش نمیبینه، خود کمبینه، چون گرفتار عقده حقارته، فاقد شخصیته، دیگران رو هم مسخره میکنه. برای چی؟ برای اینکه عقده حقارت خودشو تسکین بده، که این هم یکی از صفات رذیله است. خود عقده حقارت بد صفتی، سرچشمه کارهای خطرناک میشه. سومین سرچشمه مسخره کردن حسد. این آقا به این آقا حسد ورزیده، میخواد مقامشو با این بیاره، تا حسدی که داره اعمال بشود مسخرهش میکنه، با سخریه میخواد اونو از کار بیاندازه. چهارمین سرچشمه ضعف منطقه. کسی که منطقه ضعیفه نمیتونه با استدلال در مقابل کسی بایسته، مسخره میکنه. همون کاری که تمام مستکبران در مقابل انبیا کردن. وقتی موسی اون منطق قویشو گفت، دو تا معجزه رو نشان داد، به جای اینکه جواب منطقی بده، فرعون که نداشت، گفت ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. این دیوانه است. رسولکم هم گفت، این پیغمبر شما، این دیوانه است. چون منطق نداره، آدم های بی منطق سراغ مسخره میرن. حرف حسابی داری؟ منطق داری؟ منطق تو بگو، چرا مسخره میکنی؟ حسد، خود برتربینی، خود کمبینی، نداشتن منطق، اینا سرچشمه های سخریه است که هر کدام از دیگری بدتر. منحصر به اینا هم نیست، عوامل دیگری هم هست. و سخری ها باعث کینه ها میشه، باعث عداوت ها میشه، باعث بدبینی ها میشه، جامعه را از هم دور میکنه، تخم بدبینی میپاشه. و نتیجه بسیاری از سخری ها این است که انسان در همین دنیا گرفتار میشه، در اینجا نشه، در آخرت. یه حدیث خوبی من اینجا براتون یادداشت کردم که آمیخته کنیم تفسیرمون رو با یه حدیث همیشه، که هم از حدیث که میخوندیم قبلا بهره گرفته باشیم و هم از تفسیر. حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان المستهزئین، آدرسش در کنز الامال، حدیث 8328، حدیث شماره 8328 کنز الامال، قال ان المستهزئین یفتح لأحدهم باب الجنه، اونهایی که در دنیا مسخره میکنن، ان المستهزئین یفتح لأحدهم باب الجنه، در روز قیامت در بهشت رو براشون باز میکنه. فیقال حلم بیا، فیجیع به کربهی و غمه، کرب غم هر دو تقریبا یه معنا داره، فیجیع به کربهی و غمه. معلوم میشه قبلا حیران و سرگردان در صحنه محشر ایستاده بوده، بهشتیان به بهش رفتن، این شخص مستهزئ مونده، درها به روی او بسته شده، غمگینه، مکروبه، مغمومه. یا اخمینه در بهش باز شد و یه نمه گفت بیا، گفت الحمدلله مشکل حل شد. فیجیو به کربهی و غمه فعضا جا اغلق، میاد نزدیک در، در بسته میشه. شاید مثل درهای خودکار این آدم دنیاست، نااهلان که میان، اون اهل و نااهل رو میفهمه، نااهلان که میان بسته میشه، اهل که میاد باز میشه. این بعد میگرد دوباره غمگی. ادامه حدیث داره، این کار تکرار میشه، دوباره درواز میکنم بیا، میاد نزدیک و دروسته میشه. فما یزال و کذالک، هی تکرار میشه این معنا، حتی تا اینجا میرسه که ان الرجل لیفتح له الباب، به اینجا میرسد که در آواز میکنن، فیقال له حلم حلم فما یعطیه. آخر کار میفهمه که این نتیجه سخریه هاست، در آواز میکنن بیا بیا، دوبارم میگن فما یعطیه، نمیره چون میدونه در بسته میشه. سوال، آیا در دستگاه قیامت هم سخریه است؟ حالا اون یه کار بچگانه ای تو دنیا کرده، احمقانه ای کرده، چرا در قیامت این بلا رو به سرش میارن؟ جواب این است، قیامت عکس برداری اعمال دنیای ماست، کارهای ما اونجا مجسم میشه. تو در اینجا مسخره کردی اولیاء اللهو، بندگان خاص خدا، مؤمنان به خاطر حسد، خود بدتربینی، عقده اقارت، به خاطر جهات دیگر مسخره کردی؟ بسم الله، همون عمل تو مجسم شده، میبینی نزدیک در بهش میگن بیا، در بسته میشه، دوباره در بسته میشه تا دلت بسوزه، همونطور که قلوب اولیاء الله رو در دنیا سوزاندی اونها را به سخریه گرفتی. برادران، سعی کنیم به این اخلاق اسلامی متخلق بشیم. کسانی که کمتر از ما هستند این مال سخری است. ان المستهزئین اولش داره یفتحو، این پاداش مستهزئینه، دیگران در بهشون بسته است نمیرن، اما مستهزئین به یه چنین سرنوشتی گرفتار میشوند. عزیزان توجه داشته باشید، متخلق بشیم. یه افرادی هستن بی سواد، حالا تو با سواد شدی، یه اشتباهی کرد دیگه مسخرهش نکن، اینجا اونجا نقل نکن و نخند، حالا بی سوادیه، کم سوادیه، کم عقله. کم عقل نباید مسخره کرد. شما خیال میکنین میان عاقل و هوشیار و یه آدم کم عقل و دیوانه چقدر فاصله است؟ یه غذای نامناسب خوردن فاصله، یه ضربه مختصری بر سر بیاد فاصله است، یه بیماری مختصر، یه ویروس، یه میکروب فاصله است. من هم مثل اون میشم، امروز عقل عقلا هستم، فردا نه، یه آدم نادان احمق، همه چیز فراموش میکنم. مسخره چرا؟ وای به حال ملتی که سخریه هاشون به جرائد و مطبوعاتشون کشید، به منابر کشیده بشه، به سخنرانی ها کشیده بشه، به صحنه های اجتماعی کشیده بشه. ما مسلمانی، مردم با هم متفاوت هم، بعضی بالاتر بعضی پایین تر، هر کی بالا شد نباید پایین دستیار مسخره بکنه، به خصوص که گاهی من خودم رو بالا میبینم، اصلا یکون و خیرم منون، اون پایین دستی که من خیال میکنم پایین دستی از من بهتره. سخریه چرا؟ به هر حال امیدوارم انشاءالله توفیق عمل به این دستورات نورانی حیات بخش و همه ما بدهد. برویم به سراغ مسئله اولا از مسائل عقد و نکاح. من قبل از آنی که وارد اون مسئله بشم میخوام یه جمله درباره بحث دیروز عرض کنم که خیلی ها بعد از درس مکرر به من گفتن. ما از نظر فتوا گفتیم جایز است کسانی که قادر به عربیت نیستن به فارسی صیغه بخوانند، توکیل هم واجب نیست. تنها ما نمیگیم توکیل واجب نیست، خیلی ها میگن، ولی این دلیل بر این نمیشود که ما احتیاط رو از دست بدیم. مسئله نکاح رو باید احتیاط کرد. ما میان پیشمون صیغه میخوانن، انواع صیغه ها رو میخونیم، حداقل 8-9 ما میخونیم، با زوجت رو میخونیم، با انکحت رو میخونیم، با توکیل میخونیم، به صورت فضولی میخونیم، با ضمایر میخونیم، بدون ضمیر میخونیم، احتیاط میکنیم. خب باید احتیاط کرد، من هل وله، نباید حالا یک کسی بگه آقا من چون فتوا این است و میروم فارسیش خودم میخونم. نه، یه اون با این زن میخوایی زندگی کنی، فرزندان میخوان متولد بشن. ما میگیم الاقوا جواز ذلک، اما کار مهم رو باید محکم کاری کرد. این مانعی از این نیست که ما احتیاط بکنیم، بی احتیاطی در امر نکاح نباید کرد، و این سنت بزرگان پیشین ما بوده که به هنگامی که اجرای صیغه نکاح میکردن تمام اقوال رو در نظر میگرفتن، تمام سیاق ظاهره رو میخوندن، ضمیر غیر ضمیر، توکید بدون توکید، همه رقم میخوندن که دیگه هیچ مشکلی در کار نباشه. من در مقام فتوای مسئله میگم اسباب اشتباه نشه، در مقام عمل در اینجاها احتیاط رو هیچ کس نباید از دست بدهم. و اما مسئله اولا، بله فتوا برای اونجاست که اگر یه وقت دیدیم یه کسی این کار کرده بگیم او زوجیت صحیحه، به همش نزن. نه برای این است که خود منم برم چیزی که خرجی نداره، مایه ای نداره، برم مخصوصا فارسی بخونم، با اینکه قدرت بر علویت یا توکیل دارم، در دسترس هم هست. همه میان پیش آقا، آقا برش میخونه که سالمتر بخونه، خوبتر بخونه، و خوب کارم میکنه. مردم عوام هم احتیاط میکنن، تو رساله هم خوندن ولی احتیاط هم میکنن. خیلی خوب، حالا یه جا ضرورتی، خب اون مراد نکرد، چیکارش کنیم؟ ما نمیگیم حرامه، ما نمیگیم باطله، ما میگیم امریست که هرچه احتیاط درش بشه بجاز. و اما مسئله اولا، مسئله اولا از اینجا شروع میشه، تحریر الوسیله. اجازه بدید من سریع تر بخونم از روی تحریر الوسیله، خودتون یادداشت کنید. الاهوت لو لم یکن الاقوا ان یکون الایجاب من طرف زوجه والقبول من طرف زوج. اهوت، اگر نگیم اقوا، این است که ایجاب از طرف زوجه باشه، قبول از طرف زوج. معنیش این است عکسش جایز نیست. زوج اگر بخواد ایجاب کنه، زوج قبول کنه، این خلاف اعتیاد واجبه، حداقل مطابق برنامه‌ای که ایشون فرمودن. فلا یجزی، این نتیجه است، فلا یجزی ان یقول الزوج زوجتک نفسی. زوج نمیتونه به زوجه بگه زوجتک نفسی، وکیل زوجم نمیتونه بگه زوجت نفس موکلی. نفس موکلی وکیل زوج نمیتونه بگه، چون این کار کار زوج است. فتقول الزوجه قبلتو، زوجم بگه قبلتو، نه نمیشه. علل احوت، این چه اعتیادیه؟ اعتیاد واجب. این فرع اول. پس فرع اول اون چی شد؟ ایجاب همیشه از طرف زن، قبول همیشه از طرف مرد. فتوای اعتیاد وجوبی لو لم یکن اقوا، مطابق بیان امام قدس سره. و کذا، این فرع دوم. الاحوت تقدیم الاول علی الثانی. حالا بنا شده زوج ایجاب کنه، زوج قبول، آمدیم از این را وارد شد، زوج ایجاب، زوج قبول. ولی میگن اعتیاد این است که قبول مقدم بر ایجاب نشه، اول شوهر قبول بگه، بعد زن ایجاب بگه. و کذل احوت تقدیم الاول، اول یعنی چه؟ ایجاب. الثانی یعنی برقبول. وین کانل از هر جواز العکس، از هر این است که نه، تقدیم قبول بر ایجاب جایزه. ازا لم یکن القبول به لفظ قبل تو، یه قید بهش میزنن، به شرط این که به لفظ قبل تو نباش و اشباه قبل تو، قبل تو، رضی تو، اینا نباش. خب این معلومه معنی نداره، هنوز هیچ خبری نشد، ما میگم قبل تو، قبل تو چی؟ ایجابی نیامده، چی قبل تو؟ پس فرع اول ایجاب من طرف زوج، قبول من طرف زوجه. فرع دوم عدم و تقدیم القبول علی ایجاب. اولی رو ایشون احتیاط واجب میکنه، دومی رو احتیاط مستحب. ولی در بحثی که خواهیم گفت انشاءالله متوجه خواهید شد که مسئله عکس، یعنی قبول بر ایجاب به هیچ وجه نمیشه مقدم بشه، ولی ایجاب از طرف زوج عیبی نداره. زوج میتونه، ما عکسش میگیم، میگیم اولی جایزه، دومی جایز نیست. حالا با عقل قاصد خودمون استدلال میکنیم، استدلال داریم. به این سراغ شرح مسئله. فرع اول عنوان میکنیم کن یکون الایجاب من الزوج و القبول من الزوج. این مسئله رو در کلمات فقها نخواهید یافت جز همین متأخرین خودمون. من در کلام صاحب جواری نظر عبوری هم کردم، در چندین موردش ندیدم. حالا شما نگاه کنید ببینید اصلا صاحب جواری هم متعرض شده یا نه. شاید اولین کسی که متعرض این شده شیخ انصاری است رضوان الله تعالی علی در کتاب نکاح. ایشون در کتاب نکاحش متعرض شده که ایجاب من از زوجه، قبول من از زوج. ولی خودش با این مسئله مخالفت میکنه، میگه احتمال اشتراطه و بعضی ها تصور کردن این رو، ولی نه. به دنبال ایشون هم صاحب العروه رضوان الله تعالی علی مطرح کرده که ایجاب من از زوجه، قبول من از زوج. تحریر الوسیله هم به دنبال عروه مسئله رو مطرح کرده. بنابراین بیشتر این مسئله در دست و بال معاصرین و متأخرین داره دور میزنه. حالا اگر آیون در کلمات قدما، پیشینیان، این ور اون ور پیدا کردن کسانی که تقدم ایجاب و قبول در نکاح متعرض شده باشد، در بی متعرض شدن ولی در نکاح متعرض شده باشن، اونو یه نگاهی پیدا کردید یادداشت کن. خب ببینیم دلیل بر لزوم تقدیم چیه. اینکه در تحریر فرمودن الاحوت لو لم یکن الاقوا، سرچشمه این احوت و اقوا چیه؟ چرا ایجاب بر قبول مقدم باشه؟ سه نکته ما اینجا یادداشت کردیم. یکی اصالت الفساده، شک داریم اگر ایجاب از زوج باشه، قبول از زوج باشه، شک داریم که آیا صحیحه یا نه. زوجه ایجاب کنن، زوج قبول، قطعا صحیح. عکسش نمیدانیم، مشکوکه. اصلا که در معاملات فساد، مخصوصا در اینجا، مخصوصا در نکاحی که شبیه توقیفیاته، شما باید دلیل بیاورید. مادامی که دلیل نیاورید، قدر متیقن ایجاب زوجه، قبول زوج. یه دلیل. دلیل دومی که معهود نیست. تا به حال ما ندیدیم که زوجی به زوجهش بگه زوجت که نفسی، من خودم را به همسری تو در آوردم. زن میگه من خودم را به همسری تو در آوردم. مرد نمیگه من تو را به همسری خود، من خودم را به همسری تو در آوردم. زن میگه من خودم به همسری تو در آوردم. مرد میگه من خودم همسر تو کردم. زن میگه من تو را خودم رو تحت اختیار تو قرار دادم. مرد بگه من خودم رو تحت اختیار. این معهود نیست، این معهود نیست. بله ایشون میگن در زن سالاری باید طرز ایجاب و قبول عوض بشه. بعد از این وکیل مرد بگه زوجت و نفس موکلی لموکلتی کرد. بله باید عوض بشه. پناهورد. بله حالا اجازه بدید میرسیم، اجازه بدید برسیم. و اما سوم، اجازه سومین. پس اولی اصالت الفساد بود، دومی عدم معهودیت بود، سومی این از حقیقت نکاح چیزی است که ایجاب میکنه از ناحیه زن شروع بشه. ماهیت و حقیقت نکاح تحلیل کردن بعضیا که در کلام شیخ انصاری است به صورت انقلت در کتاب نکاح آمدن، حقیقت نکاح اینطور تحلیل کردن، گفتن اصلا نکاح تسلیط المرأة از زوج علا بزئهی بالمهر. حالا ما تعبیر علا نفسه ای میکنیم، علا نفسه ها بالمهر. حقیقت نکاح این است که زن شوهر رو بر خودش مسلط کنه در مقابل مهر. این کار کار زنه. چرا؟ به علت اینکه مرد نمیتونه بگه من در برابر مهر خودم را بر تو مسلط کردم. زن باید بگوید من تو را بر خودم مسلط کردم در مقابل مهر. در واقع معنی تزویج جعل زن اختیار خودش را به مرد، بنابراین این باید از ناحیه او شروع بشه. خودم را تحت اختیار تو قرار دادم در مقابل مرد. مرد نمیتونه بگه من خودم رو تحت اختیار تو قرار دادم. مرد خودش رو تحت اختیار زن قرار نمیده، زن خودش رو تحت اختیار مرد قرار میده. چون ماهیت نکاح جعل المرأة نفسها تحت اختیار زوج فی مقابل المهر، ماهیت چون اینه، این فقط از زن پسندیده است، مرد قبول میکنه، قابله. این سه تا دلیلی که میشه بر این آورد. حالا یه خود حوصله کنین ببینم چیه. من تو را در اختیار خودم قرار دادم کار اون نیست، او باید خودشی در اختیار این قرار بده. خب ببینید، ما میگیم تمام این وجوه اشکال داره. این آیونم که اعتیاد فرمودن چه در عروه چه در تحریر، ظاهرا ناشی از همین امور سگانه است. ما میگیم همه اینا قابل نقده با نهایت احترام و ادب. از آخری شروع کنیم که اول عمده. ما میگیم در فهم حقیقت زوجیت اشتباه کرده کسی که اینو گفته. ازدواج این نیست که شما میگید من خودم را تحت اختیار تو قرار دادم در مقابل مهر. این تصور کسانی است که زوجیت یه نوع معامله و بی میدونن، مهرم عوض میدونه، در حالی که ما گفتیم شبیه، نه این از که بیه. بهترین دلیل این که مهر جز ارکان نیست این از که عیزه کشم نکنن باطل نمیشد. مهر جز ارکان نیست، مبادله نیست، زوجیت درک نیست، زوج و زوجه هستن. حالا میگه معنی زوجیت چیه؟ نه زوج است و مهر، ولذا اگر محرم نگن باطل نیست. خوب عرضم دقت کنید، میگه زوجت که علل مهر، نمیگه بل مهر. اگر مقابله بود میگه زوجت که نفسی بل مهر المعلوم، میگه علل مهر المعلوم، یعنی مهر شرطه، علامت شرطه، رکن نیست. همین گفت بل مهر المعلوم یعنی مقابله بین زن و بین پول. حقیقت زوجیت این نیست، معاوضه نیست بین زن و مهر. مهر نگن عیبی نداره، علا هم میگن، بینه میگن، پس حقیقت زوجیت چیه؟ تا اجازه وسط بحثه. تعبیر خوبی مرحوم، اجازه بدید وسط بحثه، اجازه بدید. تعجرنی چه ربطی به این بحث داره؟ تعجرنی یعنی گله گوسفندان رو ببره به چرا، این مر شده. میگه الا ان تعجرنی، الا شرطه. تعجرنی هم معنیش این است تو عجیر من باشی گوسفندان رو ببری چرا، این مهره. ولی الا هست، نه این است که به، نمیگه در مقابل این، مثل به تو هازا به هازا نی، این الا هازا هست. خوب دقت کنی در زمان مطلب دقیقه. اجازه، حقیقت زوجیت وسط بحث. حالا حقیقت زوجیت، مرحوم آقای حکیم در مستمسک تعبیر خوبی داره در شرح این جمله عروه، میگه زوجیت زم و شیء الی شیء، چیزی به چیزی زمیمه بشه. و این هر دو مثل همه، هازا زوج هازا، هازام زوج هازا، هازهی زوجت هازا و هازام زوج هازا. اجازه تا برسیم به طلاق. حقیقت زوجیت در لغت ببینید زوجیت یعنی چی؟ زم و شیء الا مثلهی، میشه زوجان. شما معنی زوجیت رو بعد تحلیل کردی و لذا نتیجه بعدم گرفتی. زوجیت خرید و فروش نی، تسلیط علی باز نی، زم هازا الی هازا. و جالب این که اینو دقت کنید و بحث بیشترش انشاءالله روز شنبه. جالب این که کلمه زوج در قرآن مجید هم بر این اطلاق شده به شوهر هم به زن، کما این که نکاح هم در مورد شوهره هم در مورد زنه. دقت کنید در آیه محلل میگه حتی تنکه زوجن غیره، تنکه زوجن غیره، این زن بره شوهر بگیره، اینجا شد زوج، شوهر شد زوج. در آیه خلقت آدم میگه یا آدم اسکن انت و زوج کل جنه، این زوج کیه؟ حواس دیگه. اونجا زوج محلل بود، من بود، اینجا زوج حواس. هر دو هم زوج گفته، زوج هم نگفته. در قرآن کلمه زوج بدون این که حتی تا تنیس هم داشته باشه معلومش اینا دو چیزن که به هم زمیمه شدن. نه مرد سالاری درسته که تو این تحلیله، نه زن سالاری درسته که در تحلیلات غلط امروزه. اینا دو نفران شریک زندگی همن. نکاح هم نگاه کنید، اجازه ببینید، اجازه. شما در حتی تن که از میگید حتی تن که این نکاح به کی نسبت داده شده؟ به کی؟ به زن. در آیه دیگر میگید که ولا تن که هو ما نکه آبا اکم، این نکاح به کی نسبت داده شده؟ به من. لا تن که هو ما نکه آبا اکم، مال من. هم لا تن که هو هم ما نکه آبا اکم، همش نکه ها تو این آیه مال مرد. اما حتی تن که زن زوجن غیره، این مال زنه. نکه هم به زوج گفته میشه، عمل زوج هم به زوج، کلمه زوج هم به شوهر گفته میشه هم به زن. اگر ما این تحلیل رو اینطور داشته باشیم که صحیح هم همین است، بنابراین باید بگیم ایجاب هم از این طرف هم از اون طرف. اما به چه عبارتی؟ عبارتش من انشاءالله شنبه میگم. و یه تذکراتی هم از آقایون دادن، انشاءالله من میبینم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.